و طلوع آفتاب ساعت 6:02 است. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم.
ساعت 21 اینجا جام جم، رادیو تهران، صدای پایتخت. شب بخیر همراهان محترم و مهربان رادیو تهران و سپاس بابت همراهیتون تا به این ساعت با برنامه‌های شبکه منتخبتون. پیام‌های بازرگانی این ساعت و بعد هم برنامه زنده و مستقیم چراغ.
اوف، هوا گرم میشه با خرما پزونه،
بای بای،
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش، باد خنکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه تمیزاره گرجی،
فیلا خروسا پروانه،
زد گوش اردک بول باقی،
زنبور یک بش با ماهی،
یه باغ وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط گرجی،
بیسکویت باغ وحش گرجی.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
هاویار بادمجون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
آها آها، خوب شد. حالا بزن. نه نه، اون یکی رو.
بابایی شد سوخته قد شده.
بذار یه بار دیگه امتحان کنم. بزن.
چراغ شنیدنی است. چرا؟ چرا؟
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام و شب شما به خیر. به چراغ امشب خوش آمدید. زهره سادات هاشمی هستم، میزبان شما در برنامه امشب چراغ، و دعوت میکنم شما هم تا ساعت 22:10 شب با ما همراه باشید. ما رو بر روی موج FM ردیف 94 میشنوید. اگر امشب صدای من گرفت، بدونید که دلیل شیرینی های آزمونه جامعه لیدا ارفانیانه که دیگه میشه بهش گفت خانم دکتر، با نمره 19 آزمون جامعهشو پاس کرده. به افتخار خانم دکتر میتونید دست بزنید. شیرینی برامون آورده، مبارکت باشه. خب ما امشب قصد داریم که در برنامه چراغ از رونق تولید در بخش‌های روستایی و عشایر نشین حاشیه استان تهران صحبت بکنیم و بهبود روند تولیدات در بخش روستایی. روز شب بخیر. وقتی که موضوع رو دوستان به من گفتن، داشتم فکر می‌کردم که چقدر از ما ذهنیت داریم نسبت به این که در تهران روستا هم وجود دارد، یا اصلا زندگی عشایری به خصوص میتونه در استانی مثل تهران وجود داشته باشه، یا در حاشیه شهر تهران. آیا ما حاشیه تهران رو با زاغنشینی میتونیم متصور بشیم، تعریفش بکنیم و بشناسیم، یا یعنی اینکه واقعا روستاهایی، آبادیهایی وجود داره که در اون دامپروری میشه، در اون کشاورزی میشه و زندگی روستایی و عشایری جریان داره. به نظرم موضوع متفاوت و جالبیه. دعوت میکنم که تا انتها برنامه امشب رو بشنوید، هرچند که 5 دقیقه اولش رفت برای آگهی ها، یعنی رادیو تهران وضعش خوب شده، 5 دقیقه آخر آگهی ها رو ما پخش نمی کنیم. خب من چند تا روستای تهران رو بهتون معرفی بکنم، ممکن که شما گذرتون به اونجا خورده باشه. یکی روستای زرین دشت در 40 کیلومتری جنوب فیروزکوه و 120 کیلومتری تهران. روستای آبنیک از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات استان تهران، 12 کیلومتری شمال شرقی فشم. روستای خور یا خور میشه فکر میکنم، نه؟ با داشتن ارتفاع 2800 متری در دامنه غربی قله گندمچال که دارای 3600 متر ارتفاع از سطح دریا در شمال غرب تهرانه. روستای افجه من خیلی راجع بهش شنیدم، خیلی جستجو می‌کردم که آدم اگه بخواد یه روز از تهران بزنه بیرون کجا بره خوش آب و هوا بشه دیدنی باشه، خیلی توی جستجوهای گوگل روستای افجه رو دیدم اگر درست تلفظ بکنم. به نظرم حتما باید سر بزنیم، من هنوز قسمت نشده که بخوام برم. از توابع بخش لبوسانات شهرستان شمیرانه در 30 کیلومتری شمال شرقی تهران. روستای کرکبود در شمال شرق طالقان من رفتم، بی نهایت خیلی زیباست کرکبود، یه آبشار خیلی خوشگلی هم داره، خیلی سرسبز و زیباست، پیشنهاد میکنم که حتما برید. اردیبهشتش که بی نظیره. اگر درست تلفظ کنم نگید چرا همش اینو میگی، چون نمیخوام که اشتباه بگم، ولی فکر میکنم روستای وردیج و واریش در غربی ترین نقطه شهر تهران و در امتداد جاده کوهستانی و پیچ در پیچ در کیلومتر وردیج و واریش، خب من وردیج گفتم، وردیج و واریش در کیلومتر 2 جاده فیروزکوه تهران، یک جاده فرعیه و حدود حدود 9 کیلومتر روستای جلیز جند داریم، همچین اسمی وجود داره که حالا رفقای ما و خانم حمدالله نویسندمون جستجو کردند و به این روستاها رسیدند. امیدوارم که همشون رو درست گفته باشم. این وردیج و واریش هم توی جستجوهای گوگل من بوده و به نظرم اگر میخواید که مثلا یه سفر کوتاه یه روزه داشته باشید به اطراف تهران، همون افجه رو جزو گزینه هاتون قرار بدین، هم روستای کرکبود طالقان رو جزو گزینه هاتون قرار بدید، هم این دو روستا رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید تازنو.
زندگی در روستا رسم خوشایندیه و این دست ها حکایت از پیوند کار و تلاش با زندگی دارند.
روستای ما خیلی قشنگ است و باغ‌های سرسبز و
سحر رفتم. الان اومدم. الان میرم چای و نهار و کیف میکنم.
عزیز جانم لا 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 لا.
90% محصولات کشاورزی در روستا و به دور از سر و صدا و هیاهوی شهرنشینی تولید میشه. بعضی از روستاها تحت تأثیر فرهنگ شهر قرار نگرفته و پوشش سنتی و رسم و رسوم رو زنده نگه داشتند.
دیگه ما مثل اون شهری ها اینترنت ها از این گوشی ها و توی اون موبایل اینا نیستیم. گلپوس بازی میکنیم برای خودمون، شب چره میخوریم، میگیم، میخندیم.
کشاورزی پایه اصلی کار در روستاست، اما پا گرفتن صنایع کوچک شغل پایدار برای خیلی از روستاییان ساخته.
هر خونه یه کارگاه هستش.
خدا رو شکر تو این روستا هیچ بیکاری نیستش.
طی چند سال اخیر و با حمایت دولت گردشگری روستایی رونق بیشتری گرفته.
دنبال این هستیم که دیگه هتل یا مثلا مسافرخانه های امروزی که برای ما تکراری شده نریم.
اینجا خیلی قشنگه، مخصوصا طبیعتش.
اگرچه ورود معماری شهری نما و منظر بیشتر روستاها رو تغییر داده، اما هویت روستا همان روستاست و طبیعت بی واسطه با آدم حرف میزنه.
شب بخیر. چراغ رو از رادیو تهران میشنوید. بریم چند خبر رو در حوزه موضوع برنامه‌مون با هم مرور کنیم. فروردین 98 مطرح شد نقش روستاها در افزایش رونق تولید کشور، از لزوم توسعه تولیدات سنتی تا راه اندازی صنایع تبدیلی. اردیبهشت 98 این گونه خبر دادند که حمایت از عشایر در سال رونق تولید ضروری است. این رو مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران گفته در حاشیه بازدید میدانی از مسیرهای عبور عشایر در شهرستان پردیس، و گفتن که مدت زیادی تا کوچ عشایر از دشت‌های ورامین به سمت شهرستان پردیس و پس از اون به دشت لار باقی نمونده. البته این رو اردیبهشت ماه گفتن، من تاریخ دقیق کوچ عشایر رو نمیدونم، حالا خواهیم پرسید. خرداد ماه 98 مطرح شد 11 طرح خدماتی در مناطق عشایر استان تهران افتتاح شد. مدیر امور عشایر استان تهران گفته بوده که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی یعنی از 21 تا 27 خرداد 11 طرح عمرانی و خدماتی در مناطق عشایری این استان افتتاح شده. حالا کجاها بوده؟ این جالبه برای اینکه اطلاعاتمون بیشتر بشه. این 11 تا طرح با اعتباری بالغ بر 7480 میلیون ریال در شهرستان‌های دماوند، ورامین، پردیس، ملارد و شمیرانات به بهره برداری رسیده. مثلا آب شرب بهداشتی برای عشایر تأمین کردن، حمام ضد کنه احداث کردن، راه اندازی ساختمان خدمات رسانی حوزه شرق دشت لار و همینطور ساخت و نصب سامانه‌های خورشیدی از طرح‌های افتتاح شده بوده که 1600 خانوار عشایری از این خدمات بهره‌مند میشن. این آمار برای من خیلی جذابه. بیشتر صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم. الهام جعفری هم امیدوارم صداش واضح شنیده بشه وقتی بیاد تو استودیو. چقدر شیرینی میخوری آخه؟ در خرداد 98 خبر دیگری هم آمد که دولت 18000 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال روستایی در نظر گرفته و گفتن که بخشی از اعتباراتی که در قانون اشتغال و توسعه روستایی به استان تهران اختصاص یافته به 4 بانک کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید سپرده شده تا در قالب طرح‌های اشتغال زا به روستاییان اعطا بشه. دو تا خبر دیگر هم خیلی سریع مرور کنم. مهمانمون پشت خطن. 11 تیر مطرح شده عشایر استان تهران در منطقه سردسیر مستقر شدن. این رو مدیر امور عشایر استان تهران گفته در تیر ماه و گفتن که 2000 خانوار عشایر و همراه عشایر مهمان از استانهای قم، سمنان و مرکزی در منطقه سردسیر این استان مستقر شدن. بعد گفتن که جامعه تولید کننده عشایر تا 15 شهریور ماه در سیاه چادرهای عشایری در کنار زندگی روزمره خود به تولید محصولات پروتئینی و دامی هم مشغول میشن. دو سه تا خبر دیگه همون هم راجع به اختصاص تسهیلات 500 میلیارد تومانی برای رونق تولید و توانمندسازی عشایر کشور هست. خبر دیگری در 24 تیر عنوان شده تولید بخش عظیمی از نیازهای کشور توسط عشایران هست که بهش اشاره کردن. و 25 تیر ماه مطرح شده رونق تولید و زندگی در ییلاقات عشایر آرادان. چه جاهایی داریم اسمشون رو من حتی نشنیدم. این یعنی این که شهر خودمون و استان خودمون رو باید بهتر بشناسیم که حداقل اسمها برامون جدید نباشه و فکر میکنم که این دامنگیر همه است، یعنی فقط من نیستم که خیلی از اسمها رو نمیدونم. بشناسیم شهر خودمون و روستای خودمون و استان خودمون و کشور خودمون رو، این خیلی ارزشمنده. خب بریم به سراغ گفتگو. آها روی نه این مربوط به برنامه ما نیست لیدا جان فکر میکنم. خب برای من نیومده پیامش. دوستی پیامک زدن که روی مانیتور من درج نشده. آه الان آمد. آقای محمد شیرین گفتن که کن سلوغان رو یادتون رفت، ببخشید راست میگید. البته من نکاتی رو که خانم حمداللهی تحقیق کرده بودن رو بیان کردم ولی واقعیتش همین الانم هم گفتم خیلی از ماها شهر و دیار خودمون رو خیلی خوب نمیشناسیم، باید بهتر بشناسیم تا قدر داشته هامون رو هم بدونیم. بریم تا ثانیه‌های دیگر اولین گفتگومون رو انجام بدیم. اولین گفتگوی امشب من با جناب آقای دکتر بایز مهدوی خواهد بود، کارشناس امور عشایر و روستاییان. سلام و درود بر شما، شب بخیر.
سلام کنم خدمت شما و هموطنان ارجمند.
شما خوب هستین؟
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
زنده باشید.
در خدمت شما هستیم.
برای منم همینطور. آقای دکتر اگر قدری بلندتر صحبت بکنین ممنون میشم. از دوستانم هم خواهش میکنم که صدای شما رو تقویت بکنن.
چشم بلندتر.
چشمتون بیبالا. آقای دکتر خیلی از ماها اونقدر درگیر روزمرگی های زندگی شهری هستیم با سرعت پرشتابی که داره که اصلا حواسمون نیست که مثلا در استان تهرانم ما زندگی روستایی و زندگی عشایری به خصوص داریم. من خواهش میکنم که شما به ما اطلاعات بدید که دقیقاً چگونه است وضعیت الان.
بعد همینجور که اشاره کردید، خب واقعا ما الان در آستانه فصل کوچ عشایر هستیم و در مناطقی از استان تهران مثل منطقه لار و تالاقان و مناطق دیگری هستش که واقعا ما شاهد کوچ عشایر در واقع هستیم و اسکانشون در نقاطی که بالاخره یه مقداری آب و هوای خنک‌تر و مناسب‌تری داره. البته کوچی که ما در استان تهران میبینیم با کوچهای بزرگ عشایر مثل عشایر قشقایی که به اصطلاح از مناطقی مثل خوزستان و مسجد سلیمان به بازوبت و به عرض کنم چهارمحال بختیاری و اینها کوچ میکنن، کوچهای خیلی بزرگ، البته در اون مقیاس نیست، ولی به هر حال این هم اتفاق میفته و هم زیبایی های خودش رو داره، هم واقعا به لحاظ اقتصاد ملی این متضمن یه صرفه‌جویی مهمی هست. یعنی در حقیقت این افراد اگر بخوان در یک جا اسکان پیدا بکنن هزینه شاید اینجوری حساب بکنیم برق و کولر و نمیدونم فرض کن یخچال و این چیزاشون که معمولا در زندگی شهری ما داریم، اینها در واقع این هزینه ها رو انجام نمیدن و به سهم خودشون به کلان اقتصاد ملی کمک میکنن.
مگه چقدر جمعیتشون که بخواد تاثیرگذار باشه؟
حالا ممکنه بله جمعیت خیلی زیاد نباشه، ولی من میخوام اینو عرض کنم که به هر حال این تحرک اینها و این زحمتی که اینها متقبل میشن به نوعی متضمن یک جور سازگاری با طبیعت هم هست و مصرف رو در واقع به خصوص مصرف انرژی رو منطبق با این سازگاری با طبیعت کاهش میده و ارزش داره از جهت شرایط مختلف اقتصاد ملی. و همینجور که شما اشاره فرمودید، خب به هر حال ما در سطح استان تهران هم این موضوع رو داریم و زندگی های روزمره ما که توی جامعه شهری زندگی میکنیم ما رو غافل میکنه از اینکه بعضی از ایام و بعضی مواقع بخوایم با طبیعت یک مقداری سازگار باشیم و ببینیم از این شرایط اینها به هر حال نشست و برخاستی با اینها داشته باشیم و هم از بودن اونها با طبیعت لذت ببریم، هم احیانا به هر حال جنبه های گردشگری رو الان ما خب شاهد این هستیم که خیلی وقتها گردشگرانی از کشورهای اروپایی، از ژاپن، از نقاط دیگه واقعا میان و به امید اینکه یا به عشق اینکه یه روز مثلا توی سیاه چادر عشایری زندگی بکنن، خودشون برن از اون بود مثلا شیر بدوشن، برن از اون به اصطلاح دوغ مثلا آویزون شده به مشک
بله استفاده
بکنن. بله. و اینها این زندگی ها رو طرف مثلا چند هزار کیلومتر میاد برای اینکه یه پنج روزی خودشو با طبیعت و با شرایط زندگی مردم خوب بده. توی شاید جامعه شهری ما کمتر این رایج شده و این واقعا یه فرصت و زمینه خوبیه که به اصطلاح هموطنان ارجمند و شهروندان گرامی از اون استفاده کنن.
بعد زندگی عشایری و روستایی آقای دکتر مهدوی میون کلمتون عذرخواهی میکنم، زندگیشون مثل زندگی روستاییان و عشایر در کل کشوره؟ یعنی مثلا با یک روستایی در استان خراسان یا با یک روستایی در شیراز یکسان نوع زندگیشون، معماری روستاشون؟
اقتضائات متفاوتی داره. یعنی مثلا ببینید عشایری که ما در گنبد و ترکمن صحرا داریم، ساخت منازلشون یعنی همون ترکیب چادرهای عشایریشون با اونی که مثلا تو قشقایی داریم، تو مناطق قشقایی داریم، با اونی که تو بلوچستان داریم با هم متفاوته. چون همونجور که عرض کردم زندگی عشایری مترادف یک نوع انطباق با طبیعت هست، یک نوع سازگاری با طبیعت هستش و اینها در واقع بیشترین محافظان منابع طبیعی و شرایط زیست طبیعی هستند و اختصاصات منطقه خودشو داره، نه عیناً مثلا مثل و مشابه مثلا فرسان عشایر اردبیل یا آذربایجان نیست، اما مشابهت های کلی داره. مشابهت کلیش هم همون کوچنشینی هست، همون در واقع اتکای زندگی به دامداری هست و عرض به حضورتون که خودکفایی نسبی که در زندگی اینها هستش، مصرف بسیار کم هستش و خب به همین دلیل هستش که ما واقعا در سطح برنامه ریزی های ملی بسیار مهمه که اون مقداری که مثلا برای زندگی مردم در شهر تهران هزینه میشه، یعنی سرانه یک نفر در شهر تهران، سرانه هزینه شهرداری یک نفر که مثلا شهرداری برای هر فردی هزینه میکنه، خب این سرانه بسیار سرانه بالایی هست. یه وقتی من حساب کرده بودم 7 میلیون تومان در واقع بود این موضوع در اعداد در مثلا شهر مشهد بود، یه عدد دیگری
در سال یا در ماه؟
در سال بله. ولی یه همچه هزینه‌ای هیچ وقت صرف مثلا یه زندگی عشایری نمیشه، یعنی قرازم این کنی به عنوان دولت و حاکمیت صرف نمیشه ها، ولی خودشون خب هزینه هاشون سر جای خودشون.
خب شاید بگن که مثلا اون کسی که در شهر زندگی میکنه مالیاتش رو میده، عوارضش رو میده، خب بالاخره یه بودجه
مرش همین عوارض و مالیات های خود مردم هسته.
بله.
ولی به هر حال ببینید این یعنی یک نوع اون دقیقاً خود اون فرد که برای خودش نمیپردازه.
درست.
در حقیقت اینا توی یه صندوق جمع میشه، یه صندوق بیت المال، و این صندوق به نوعی مورد مشاع، مورد مالکیت مشاع همه در اون سهم دارن. یعنی اونی که مثلا در تهران زندگی میکنه به هر حال یک هزینه هایی در کشور ایجاد میشه براش و یک تورمی رو ایجاد میکنه که این تورم بار تورمیش به این عشایر هم منتقل میشه. یعنی وقتی مثلا شما ببینید که نرخ ارز مثلا یهو میشه قیمتش خیلی افزایش پیدا میکنه، گوشت بالا میره قیمتش، حبوبات بالا میره، هزینه های زندگی، خب این هزینه افزایش هزینه زندگی به روستاییان و عشایر هم منتقل میشه.
درست.
و درآمدها در حالی که به اینها منتقل نمیشه. حالا یه کسی که مثلا یه خونه ای رو ممکنه در شمال شهر تهران داشته باشه، این مثلا اجارهش نمیدونم مایی 2 میلیون تومان بوده قبلا، الان میشه مایی 5 میلیون تومان، مایی 4 میلیون تومان، این افزایش درآمدش تو جیب خودش میمونه، حالا ممکنه یه قسمتش هم مالیات بده.
بله.
این افزایش درآمد برای روستایی و عشایر ایجاد نمیشه. به همین دلیل در محاسبات درآمد هزینه خانواد ما مشاهده میکنیم که سرانه درآمد روستاییان و عشایر تقریبا معادل 55% سرانه درآمد شهرنشینان در کشور، یعنی نزدیک به نصفه.
یه بار دیگه این جمله رو تکرار میکنیم.
سرانه درآمد روستاییان و عشایر معادل 55% سرانه میانگین درآمد شهرنشینان هست.
درسته.
یعنی نزدیک به نصفه. یعنی درآمد روستاییان و عشایر به طور متوسط نصف میانگین درآمد شهر هست.
و آیا هزینه هاشون هم به همین میزان؟
طبیعتاً افراد در حد درآمدشون میتونن هزینه کنن. افراد در حد درآمد.
اون که آره دیگه، میگن هر چقدر داری همونقدر هزینه میکنی، ولی خب از این طرف هم حتی ناخواسته
بعد فشار میاد بهشون. یعنی مجبورن که این گرانی رو تحمل بکنن. وقتی شما درآمدتون 50% میشه، نصف میشه، فشار گرانی چند برابر میشه.
نه آی دکتر، میدونید مثلا کسی که در تهران زندگی میکنه، کارمند دولته و حقوق مشخصی داره، مثلا با همه چی با هم 3 تومن شما در نظر بگیرید. کسی دیگری در یک شهرستانی مثلا در استان خراسان زندگی میکنه، اونم همه با همه چه میدونم اضافه کار و همه چی، ایشون هم 3 تومن میگیره. کارمند یک سازمانن. شرایط زندگی و هزینه های زندگی در تهران با فلان شهرستان کوچک مثلا در فلان استان کشور خیلی متفاوته. میخوام بگم که عشایر به همون میزانی که درآمدشون پایینه، آیا هزینه هاشون هم پایینه یا شما میگید نه درآمدشون پایینه و اونها به سختی زندگی میکنن، یعنی هزینه هیچ فرقی نمیکنه؟
بعضی از
فقط جسارتا خیلی کوتاه چون زمان نداره.
در چه آیتم؟